بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که با تمام شدن تنبیه دوم وارد تنبیه سوم شدیم. روز یک شنبه درس کردیم. این تنبیه سوم مثل کفه دوم ترازو هست برای تنبیه دوم. در استصحابم بحث مهمیه و اون این بود که آیا شک در استصحاب به معنای حالت تساوی دو طرف احتماله یا مراد غیر حجته ولو گمان باشه. ثمرش هم که خب روشنه. اگر کسی فرضاً وضو گرفته، فرض کنید 60% احتمال میده وضو باطل شده، 40% احتمال میده وضو داره. اگر گفتیم مراد از شک، لا تنقض الیقین به شک، حالت 50-50 است، خب اینجا 40-60 جا برای استصحاب نیست. باید بره ببینه سایر قواعد چی اینجا اختزا میکنه. اگر نه مراد غیر حجت باشه، خب میدونید ظن 60% حجت نیست، ظن 70%، 80%، 90% حجت نیست. بله یه دفعه زن از بیانه است، اون باز بیانه مهمه، اما همینطوری احتمال میده 80% وضوش باطل شده، اما هیچ دلیلی هم نداره، همین معطل شده این برابر حدس میزنه وضو باطل شده. خب اگر گفتیم مراد از شک یعنی زن یعنی غیر حجت، قهره اینجا میتونه استصحاب کنه. دوستان بپذیریم که بحث مهمیه در گستره استصحاب. ما اون عنوان مبحث یادتونه چی قرار دادیم؟ گفتیم گستره استصحاب و اینکه با استصحاب چیا ثابت میشه. خب این یکی از بحثای مربوط به گستره استصحاب همینه که ما معتقدیم این تنبیه نباید آخر میومد، همین اوائل تنبیهات میباید بحث میشد. خب حالا دیگه انشاءالله وارد میشیم امروز و روزهای آینده. یک چند جلسه این تنبیه وقت ما رو میگیره. بعضی از فضلای بحث یه نکته ای دارن راجع به همون تنبیه دوم، با اینکه ما دیگه اومدیم بیرون ها و قاعدتا نباید برگردیم، ولی چون قول دارم یه اشاره بکنم و دوستان قابل احترام عرض میکنم. ببینید راجع به اون استصحاب معدای اصول برخی واقعا معتقدن ما هیچ کجا نیاز به استصحاب معدای اصول نداریم. شما اگر کلمات آقای نائینی رو ببینید و مطالعه کنید اینجوری استفاده میشه که ما وقتی یه اصلی مثل اصالت و طهاره یا اصالت و الاباحه جاری میکنیم، خب آن بعدم که شک بکنیم همونو داریم، همونو داریم دیگه، استصحاب میخوایم چه کار که یه بحثی باز کنیم تحت عنوان استصحاب معدای اصول عملیه. شاید هم به همین خاطر شاید آقای آخون راجع به استصحاب معدای امارات صحبت کرده، ولی راجع به استصحاب معدای اصول عملیه صحبت نکرده. اما خب ببینید چون دانش هی که میاد جلوتر پیشرفت میکنه، یه صاحب نظری به نظر ما در اینجا آقای خویی اون حرفی که ازش نقل کردیم به عینه تو برگم هست، در واقع یه نوع نوآوری که ایشون داشته. ایشون فرمود بعضی وقتا همینطوره، یعنی اون اصلی که شما اول جاری کردید برای آنات بعدم هست. مثال زدیم دیگه، طرف نمیدونه لباسش به بول ملاقات کرده یا نه، خب اصالت و طهاره. یه ساعت بعد نمیدونه با خون ملاقات کرد یا نه، اصالت و طهاره. یه دو ساعت بعدش نمیدونم شک میکنه با فلان نجاست برخورد کرد یا نه، اصالت و طهاره. یه استصحاب میخواد چیکار؟ ولی دقت کنید، ایشون بعضی وقتا فهمود نه دیگه اون اصل مادر، اون اصل اول دیگه کارش تموم میشه. اگر ما استصحاب رو قبول کنیم خب وضعیت روشن میشه، اگه نکنیم دیگه سراغ اون اصل نمیتونیم بریم. یعنی اون قسم دومی که درست کرد، قسم دوم در واقع تو کلمات دیگران نیست. مثال هم زد دیگه، شما با آب مشکوک و طهارت و نجاسه لباستون رو میشورید، تطهیر میکنید. خب آبتون که اصل طهارت داره، بله، با آبی که اصل طهارت داره لباستون رو تطهیر میکنه، تمام آثارم بار میشه. با این لباس میشه نماز خون، میشه دست تر زد، اگه قضا روش بریزه میشه برداشت خورد، همه این کارا رو کرد. ولی اگر دوباره شک کنید شما که نجاستی عارض شده یا نه، آیا میتونید به اون اعتبار مثلا اصالت و طهاره، چون اصالت و طهاره مال وقتی است که سابقه شک نداشته باشه، شما اینجا میتونید استصحاب عدم ملاقات بکنید، استصحاب عدم ملاقات بکنید که شرایط هم داره، اما نمیتونید اصالت و طهاره جاری کنید چون لباس شما حالت سابقه داره. جایی ما اصالت و طهاره جاری میکنیم که لباسمون حالت سابقه نداشته باشه. لباس شما الان حالت سابقه داره، حالت سابقه چیه؟ طهارت حاصل از اون اصل طهارت در آب، خب همونو استصحاب میکنیم، میگیم این لباس یک ساعت پیش پاک بود چون من به حکم آبی که اصالت و طهارت داشت شسته بودمش، الانم استصحاب طهارت میکنم. یعنی ایشون اومد یه جایی تصور کرد که نتونید اصل طهارت جاری کنید. البته همینجا میتونیم استصحاب عدم ملاقات جاری کنیم که یادتون باشه ما گفتیم استصحاب عدم ملاقات جاری کنیم این مسبوق به یقینه، چون ما سابقا میدونستیم که با این نجاست قبلا ملاقات نکرده دیگه. حالا دوستان بقیهش رو اجازه من عبور کنم، بقیهش رو مراجعه میکنید، دقت میکنید، چون بعضی شبهات دوستان من احساس کردم با مطالعه حل میشه. خب از این بحث میگذریم و اما برگردیم به بحثی که مطرح شد. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان که دیر اومدن حالا از این به بعدش حداقل دقت کنن. من یه عذرخواهی هم بکنم راجع به دیروز، که آن گفتن 8 نفر اومده بودن، خب معلوم شد که درس ما نصاب غائبیش چقدر هست، درس اصول، و همه 8 نفر هم جزو کسانی بودن که روز قبلش نبودن دیگه، هر کس خب خبر نشدن. ولی من روز یک شنبه عرض کردم که ما دوشنبه رو نیستیم، تهران هستیم. من به خاطر این همایش فقه هنر که فردا هست دفتر تبلیغات، دیگه لازم بود که خدمت رهبری هم برسیم و دیروز خدمت ایشون بودیم. مطالب خیلی خوبی هم گفته شد که قاعدتاً اگر به دست دوستان برسه، که انشالله میرسه، قرار برسه، فردا اول همایش پخش میشه. ما معمولا من درس رو به مناسبت ها تعطیل نمی کنم، سعی می کنم که جمع بشه، ولی دیگه این کار رو ما 7-8 ماست وارد شدیم، 6-7 ماست، و دیگه چاره ای نیست که باید به لوازمش هم ملتزم شد. لذا فردا هم ما محضر شما نیستیم، ولی روز دوشنبه رو من گفتم برید نماز جعفر طیار بخونید. نمیدونم رفتید یا نرفتید حرم، اما فردا نمیگم نماز جعفر طیار بخونید، فردا این همایش رو شرکت کنید. ساعت 8:30 شروع میشه با صحبت‌های رهبر معظم، حالا قرآن و سرود اینا که داره دیگه، با صحبت ایشون شروع میشه. صحبت بسیار ارزشمندی هم بود، حالا عرض میکنم قاعدتا پخش میشه قبل از یعنی سخن، و 3 سخنرانی هست. حالا سخنرانی منو که منها کنید، ولی اون 2 سخنرانی ارزشمندیه، قطعا از یک کلاس درس بار بیشتری آدم میتونه ازش برداره. بعد ارائه مقالات، 2 مقاله صبح و 4 یا 5 مقاله هم بعد از ظهر، یک سرم هست اگه دوستان اومدن دیگه نهارم میتونن باشن که دیگه دغدغه رفتن و برگشتن هم نداشته باشن. فکر میکنم خوبه. لذا ما فردا درسمون تعطیل نیست، تبدیله نه تعطیل. انشاءالله 8:30 اونجا باشید و از ادامه این درس انشاءالله میره برای شنبه. خب حالا اگه احیانا کسی نیست ابلاغ کنید که دیگه قصه دیروز تکرار نشه. برگردیم به بحثی که گفتم وعدش رو دادیم و بحث مهمیه. ببینید مطابق معمول پس از بیان موضوع، دیگه این عادت درس ما شده، عرف شده، یه تتبع داریم، درسته، و بعدش هم تحقیق، حالا نقد و بررسی هم تو همینا صورت میگیره. اما قبل از این که ما تتبع رو شروع کنیم، من یه تذکر بدم و اون اینه که ما الان داریم چی بحث میکنیم؟ میگیم آیا شک در لا تنقض الیقین به شک، آیا شک 50-50 است؟ بله. یا زن رو هم میگیره به طوری که اگه زن بر خلاف استصحابم داریم بازم استصحاب کنیم. از شما سوال میکنم، برگردم نگاه نکنید، آیا مراد از این زن زن غیر معتبره یا زن معتبر رو هم شامل میشه؟ مسلم زن معتبر رو شامل نمیشه، درسته؟ کی جرأت میکنه دیگه حتی با زن معتبر بازم استصحاب میکنی؟ این باز شهریش رو قطع کنم، غیر از تقسیمی. یعنی اگر بنده یقین کردم این لباسم پاکه، بعد 2 عادل میگن ما با چشممون دیدیم این لباس نجس شد، من میتونم استصحاب کنم؟ بگم لا تنقض الیقین به شک، این شک زن معتبر رو هم میگیره؟ نه دیگه، زن معتبر رو نمیگیره. پس لا تنقض الیقین همینطور که ما امام گفتن انقذه به یقین آخر، باید بگیم انقذه به حجه، به حجه با حجت هم نقض میشه.
یقین دارم به تمارتش، اگر اون یقینیه که باشه باشه اون بود آدم بگن باز
عرض کردم یقین داشتم، حالا بیانه میاد میگه این
بازم یقین سجاشه.
من چی همه سجاشه؟
یقین دارم تمارت داشتم
الان بیانه میاد میگه و دیگه الان شک میکنم، با شک موضوع استثاب اینه، یقین از بین رفته، اینا رو محفوظ بگیرید تو بس. خب من با یقین شروع شد، الان بیانه اومده گفته چی؟ بیانه گفته که نجسه. خب ظن معتبر حجته، باید دست برداریم. اینجا مطلب دوستان روشنه، جای چانه زنی هم نیست. فقط چیزی که باعث شد من این تذکر بدم میدونی چیه؟ یه عبارتیه تو کفایه و یه عبارتیه از محقق عراقی در نهایت الافکار. اون عبارت که من از کفایهشو آوردم دیگه خودتون مطالعه کنید، عبارت کفایه اینه که عبارت کفایه اینه، حالا اصلا میگه که بله، از ظاهر ان شک فی اخبار الباب و کلمات الاصحاب هو خلاف الیقین. ظاهر از روایات و کلمات اصحاب اینه که شک که امام فرمودن و علما میگن خلاف یقینه. آقا این خلاف یقین ظن معتبر رو هم شامل میشه. خب این عبارت درسته؟ یعنی میتونیم بگیم مراد از شک خلاف یقینه، دیال هر چی باشه. یعنی اگر ظن معتبرم بود میره داخل شک و قهرن میتونیم بعد استثاب کنیم؟ قطعا نه. خب اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجا باید بگیم مراد کفایه، مراد آغازیا خلاف یقین ظن معتبر رو نمیگیره. دلزم میخواد بگید بگید این یقینی که این دو بزرگوار گفتن اعم است از یقین وجدانی و یقین چی؟ تعبدی. خب اینا بنا شد اماره رو یقین میدونن مثلا یقین تعبدی. پس این عبارت هم نمیخوام اشکال بگیریم ما، کسیم به کفایه حاشیه نزنه، اگرم میخواد حاشیه بزنه حاشیه توضیحی بزنه، نه حاشیه تعلیقی و نقد. من مسلم آقای آخوندم اینا حواسش هست، آغازی ها حواسش هست. حالا باید البته برای مبتدی تذکر داد که یادآوری باشه، من که به شما عرض کردم خواستم بگم که اینو باید توجه داشته باشه. درست شد؟ میدونید دوستان نزا سر چیه؟ اگر نزا باشه، شاید هم نزا نباشه، سر اینه که ظن غیر معتبر. ظن غیر معتبر هم که میدونید خیلی داریم، ما یه سری ظنون معتبر داریم بهش میگن امارات قانونی، بقیهش دیگه میشه ظن غیر معتبر. آیا مراد از شک ظنون رو هم میگیره؟ ظن 60%، 70%، 80%، حتی 90% من عرض کردم، یا مراد حالت تساوی طرفینه؟ آقا عموم کسانی که بحث کردند، میگم عموم به خاطر بعضی احتیاط هاست و الا میگفتم همه، عموم کسانی که بحث کردن اضافه کنید و حتی بحث نکردن، منظورشون، حالا اونه که بحث کردن که گفتن، اونه هم که نگفتن، منظورشون مراد شک 50-50 نیست، بلکه ظنون غیر معتبر هم شامل میشه. پس اگر کسی صبح وضو گرفت، حالا شب شده، خب احتمال میده این وسط های عوارضی حوادثی اومده باشه، وضو باطل شده باشه، ولی یقین نداره. بیانم که اینجا جای بیانه و ذلیت اینام که نیست، که ذلیت خودشه دیگه. درست شد؟ خب شک داره، ولی شک نه 50-50، مثلا 60-70% احتمال میده باطل شده باشه. یا گاهی آدم یه جاهایی میره که واقعا 60-70% احتمال میده نجس باشه، مثلا یه جوری اوضاع آدم، ولی خب شعار فهمونده یقین. مرحوم احمد آقا خمینی نقل کرده بود از امام، یعنی خودش گفته بود، ما رفتیم فرانسه اونجا نوفلوشات اینا دیدیم امام قشنگ به همه جا دست میزنه، حتی ایشون گفته بود هولم یه جا بود دستش رو با هوله خوش کرد. خب مرحوم امام اهل کتابم نجس میدونست، خب اونا نهایتا اهل کتاب، گرچه اونجا ها پر از نمیدونم بودیست و هندویست و اینا هم هست میان میرن. احمد آقا میگو من دیگه نتونستم، گفتم آقا بالاخره یک کمی احتیاط کن، یقین داری این حوله یه روزی که از تو کارخونه اومده پاکه، پاک بوده یا تا چه میدی که این دست نجس بشون مراد اینجوری؟ خب این آدم چقدر واقعا این استصحاب میتونه بکنه؟ من خودم که نمیکنم، یکی من خودم که حاضر نیستم، من مکم که میرم مدینم میرم احتیاط میکنم، اولش آبی میکشم، ولی خب میدونم این کارم بی خوده ها، ولی در این حال انجام میدم و گاهی هم یه شوخی نهر میکنم از آقای پسندیده همه اینا صلاح هست من بگم صدا ضعف میشه. ایشون گفته به امام، اینا برعکس هم بودن، این دوتا داداش ها برعکس هم، ایشون خیلی احتیاط میکرده آقای پسندیده، خیلی محتاط. حالا من اون تعبیر دیگه شو نمیگم که بعضی مثلا خیلی احتیاط رو میگن وسواس، اون برعکس، ایشون برعکس. خلاصه گفته من شما رو هم مقلدش، مقلد شما هستم، عادل هم میدم، ولی شما رو نجس میدم. این تعبیر هم کرده بودشون. خب حالا جایی خواستید نخونید با احتیاط نخونید. ببینید واقعا استصحاب گاهی وقتا اینجوریه، اما در این حال اگر گفتیم زن غیر معتبر، هر حرف درستیه، این حول وقت اومده شما یقین نمی کنید مثلا کس. خب ببینید مهم ادله مطلبه که ما ببینیم در صحنه چه ادله‌ای داریم، و الا من بگم قول مشهوره، هی بگید مشهور، نزدیک به اتفاق، یا اصلا یه دفعه بگید اتفاق، همینه که زن معتبرم، ببخشید زن غیر معتبر هم داخل در استصحابه، یعنی گستره استصحاب میگیره ولو انسان زن داشته باشه. البته ما اطمینان رو میدونید، ما خط قرمز میگیریم، زمان تعبیر اطمینان هیچ وقت نمی کنم، همیشه اطمینان رو تو حکم یقین بهش میدیم، بعضی هایی که اطمینان رو هم حکم یقین بهش نمیدن، یعنی حتی زن 99% و 8% هم، یعنی فقط 100%، از 100% بیان بیرون دیگه میگن استصحاب جاریه، حتی اطمینان اگر باشه. حالا ما معمولا رو اطمینان دیدی باشه، قبلا هم بحث کردیم، متوقف میشیم، اما دیگه زن 90%، 80%، اینا که اطمینان دیگه نیست، اینا نهایتا زن قویه، زن متاخم علم، اما زن بالاخره زن، علم عرفی بهش نمیگن. اولین دلیلی که هست دوستان از شیخ انصاریه، جناب شیخ انصاری فرموده است که اجماع قطعی داریم بر این که علما، کدام علما؟ علمایی که استصحاب از باب اخبار قبول دارن، نه علمایی که استصحاب از باب گمان و درک عقل. حالا ما بذارید کنار، علمایی که دلیل استصحاب و اخبار میدونن، مثل عموم امروزی ها، همه امروزی ها، اینا میگن که زن غیر معتبرم داخل در شک، این اجماع. از اجماع که بگذاریم، دلیل دوم، ببینید شک 50-50 این یه اصطلاح منطقیه، نه اصطلاح لغت و عرف. من یادم اوائلی که منطق میخونیم سال دوم سوم حوزه، به ما گفتن ما یک زن داریم، یک شک داریم، یک یقین داریم، یک وهم داریم، چهار چیز درست کردن. بعد میگفتن شک یعنی 50-50. ما فکر کردیم این مثلا از لغت اومده، بعد فهمیدیم این مال چیه؟ منطقه. و الا لغت میدونید، لغت هر غیر یقینی رو، حالا من اضافه میکنم، و غیر اطمینان رو دیگه شک. امام هم که با اصطلاح افلاطون حرف نمیزنن، امام با اصطلاح عرف حرف میزنن. پس مراد از شک غیر یقینه، البته با اون توضیحی که دادیم، یعنی ظن معتبرم حکم چی رو داره؟ حکم یقین داره. لا تنقض الیقین به شک شامل گمانم میشه، شامل گمانم میشه. انسان ولو گمان بر خلاف داره باید استصحاب کنه. اینم دلیل دوم. دلیل سوم باز از شیخ انصاری، این سه تا از شیخ انصاریه. ببینید ایشون چی میگه. میفرماید که اگر گمانی که شما دارید بر خلاف مستصحب، بر خلاف استصحاب، اگر گمان مردوده که خب این حکم شک رو داره، معلومه دیگه، چون گمان فرض کردید مردود. از شما سوال کنم علما گمان مردود به کدام گمان میگن؟ معمولا قیاس. این گمان مردود به گمانی که حاصل از قیاس باشه میگن گمان مردود، چون از قیاس دیگه، قیاس که مردوده در شریعت. حالا بعضی از گمان ها امضا نداره، مثل استحسان، مثل سرد زرایه، مثلا مصالح مرسله، اما یا مثلا قول فاسق، آدم فاسق، مگر اونم ببریم تو ذیل آیه 90 بگیم اونم مردوده. حالا بگید آدمی که نمیشناسیمش اصلا فاسق عادل چیه؟ این که دیگه آیه نداره که. اگر گمان گمان مردود باشه که خب معلومه دیگه این وجودش که عدم میشه، مثل کسی که مثلا حالا چجور قیاد، مثلا کسی که فرض کنید دیروز امروز وضو گرفته شک داره، میگه من خیلی از روزها تا این ساعت وضو نگه نمیداشتم، میخواد قیاس کنه مثلا امروز با روزه گذشته، مثلا بگیم حالا این گمان گمان مردوده، اگر همچون قیاسی بگیم مردوده. خب این که هیچ. انما سخن در گمانی که دلیلی بر ردش نداریم اما دلیلی هم بر اعتبارش نیست، گمان غیر معتبر فرض کردیم. خب گمان غیر معتبر، مگه شیخ میگه، میگه من ما قبلا نگفتیم گمان غیر معتبر در حکم شک؟ و امام فرمودن لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بالشک. و گمان غیر معتبر چون شک در اعتبارش داریم میشه مصداق شک. اگر ما آمدیم از استصحاب دست برداشتیم به خاطر گمان غیر معتبر، ما خلاف حرف امام صادق عمل کردیم، چون امام گفتن نقض یقین به شک نکن، ما چه کردیم؟ نقض یقین به شک کردیم و این درست نیست. اینم دلیل چندم آقایون؟ سوم. ببینید اینا باید فرق این ادله با هم معلوم بشه. دلیل اول میگفت اجماع داریم، اصلا کار نداشت معنای شک چیه، در لغت چیه، در منطق چیه، نمیدونم. نه، میگفت اجماع داریم که با گمان غیر معتبر باید استصحاب کرد، اجماع داریم. دلیل دوم اومد قول امام رو تفسیر کرد، یعنی گفت شکی که امام میگن، نمیدونم در مصباح المنیر، در سها، در تاج العروس اومدن گفتن غیر یقین میشه شک، در واقع رو واژه، رو کلمه استدلال میکرد. دلیل سوم نه تمسک به اجماع، نه تمسک به کلمه است، تمسک به چیه؟ این که ما وقتی دلیلمون غیر معتبره دو مصداق داره، یا غیر معتبر مردوده که خودش آره گفته اینو ولش کن این گمان اعتبار نداره، یا دلیل بر اعتبارش نداریم. قبلا هم گفتیم هر زنی دلیل بر اعتبارش نباشه مثل زن نیست که دلیل بر عدم اعتبارشه. پس اینا میشن مصداق شک و امام هم تنبودن لا تنبوز یقینه بشه. نمیخواد دیگه لغت اهم اخص این حرفا نیست. دو تا دلیل کوچولو دیگه هم هست من عرض بکنم یا یکی و دیگه این بحثو برای یه دونه دیگه ببینید. دلیل چهارم اینه که امام هر جا برای استصحاب غایت معرفی کردن، غایت رو گمان قرار ندادن، گمان برخلاف. غایت رو چی قرار دادن؟ یقین. گفتن لا تنقض الیقینه به شک ابدا، بل انقض رو به یقین آخر، انقض رو به یقین آخر. بله، حالا شما بگو این یقین اهم از واقعی و تعبدی، درست هم هست، اما دیگه زن غیر معتبر که یقین بهش نمیگن. یقین آخر، انقض رو به یقین آخر. اینجا دوستان ممکنه یه طلبه‌ای که شما دیگه جزء اون نیستید بگه آقا امام که نخواستن هر ناقضی رو بگن، یعنی فرمایش امام داله بر حصر نیست. این هم جوابش روشنه که اتفاقا کلام امام داله بر حصره. یعنی امام وقت میگن انقض رو به یقین آخر، خب اگه گمان هم باید استصحاب رو بشکنن باید بگن. امام در مقام تهدید ناقض هاست که در چه صورت هایی نباید استصحاب کرد. امام میگن یقین. حالا یقین رو شما توصیه بدید به زن معتبر که هست، یا به قول ما اطمینان هم ملحق به یقین کنید، علم عرفی، اما دیگه زنون غیر معتبر نیست. یا اون یک حدیث دیگه بود بال زراره که عرض کرد آقا خوابش برده، چشماش سنگین شده، حتی یه چیزی کنارش بوده مثلا برداشتن متوجه نشده یا گذاشتن فَإِنْ حَرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَرَى، اینقدر گیج خواب بوده. امام گفتن لا، نه، بازم استصحاب کنه، اِنَّ لِلْمُرْغِ رِجْلًا و مرغی پا داره، بازم استصحاب کنه تا یقین کند به خواب، به خواب رفتن. با اینکه اتفاقا معمولا انسان وقتی اینقدر خواب برش مسلط میشه که مثلا کسی که بغلش بود رفت نفهمید، یا مثلا اومد کسی یه چیزی کنارش برداشت برد نفهمید، خب این دیگه اماره است. بر چی؟ برای اینکه خوابش برده. این چیه؟ این چورت نیست، این پدرجد چورته، این شاچورته، این خوابه دیگه. اما در این حال امام فندان باید یقین بکنه آقا اینا میرسونه که گمان معتبر، گمان معتبر حکم شک رو داره. ببینید من یه جمله دیگم، یک دقیقه که من چند دقیقه مونده حالا هستم برای سوال شما. ببینید مطلب تقریبا روشنه، یعنی اصل مطلب این که چی؟ این که با گمان غیر معتبر میشه استصحاب کرد. الان هم شما استفتا به هر دفتر مرجعی بکنید، اگر خود مرجع جواب بده و کنترل بکنه، جواب اینه که گمان غیر معتبر مزاحم استصحاب، یعنی رافع اثر استصحابی نیست. ولی عمده اینه که حالا این ادله، مثلا دلیل اول مورد مناقشه شده، دلیل سوم مورد مناقشه شده. منم دوستان دوست داشتم این بحثا همینجا تمام شده تلقی کنم، ولی یه نکاتی تو این نقد و بررسیه که جاهای دیگه هم به درد میخوره. اگه خصوص این مورد رو من رد میشدم، اما یه نکاتی داره که خوبه مثلا یه نیم جلسه ای نهایتا یه جلسه براش بذاریم شنبه و بعد بریم. شما دیگه در واقع کارتون رو درس تنبیه بعدی، تنبیه بعدی میدونید میشه تنبیه چندم، چهارم. تنبیه اول رسائله، استصحاب کلی اقسامش، که خب بحث بسیار مهمیه در و طولانی هم هست در اصول انشاءالله. حالا یا یک شنبه، یا شنبه اواخر درس، یا یک شنبه پیش مطالعه کنید.